أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى وحد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. توفیق خدمت برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام مقارن با یادمان شهادت سید و سالار شهیدان حضرت مولانا ابی عبدالله الحسین، آیات نورانی سوره مبارک یاسین رو بازگو میکنیم. آیه‌ای که الان تلاوت شد شماره 13 و آیات بعد از آن خواهد بود. اما در پایان گفتگوی نوبت قبل و در آیه 12 اشاره کردیم که خداوند سبحان حقیقت مهمی رو متذکر می شود. بعد از آن که فرمود انا نحن نحیی الموتا، ما زنده می کنیم مردگان را و می نویسیم و ثبت می کنیم هر آنچه را آدمیان عمل می کنند که تقدیم می دارند اعمال خودشون رو، یعنی پیش از خیش جلو می فرستند و حرکت می دهند و آنکه از پس سریعشان باقی می ماند از آثارشون همه مضبوط و محفوظ باقی می ماند. اونگاه فرمود و کل شیء احصیناه فی امام مبین. گفتیم که از آیه شریف دو کتاب استفاده می شود، یک کتاب و صحیفه نفس آدمیان که در وجود و جانهای ما نوشته و نگاشته می شود، اونگاه نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، در عالم قیامت برون آورده می شود و مقابله خواهد شد. کتاب دوم و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه تحولات وجود و هستی، نه صرفاً اعمال شما آدمیان، همه مضبوط و گردآوری شده در امام مبین است. گفتیم که این امام مبین همان کتاب مبین است، همان لوح محفوظ و آنچه استفاده می شود از مجموعه آیات قرآن، مراد علم الهی است که خزائن وجود و هستی در علم خداوندی جایگاه دارد. من تکرار کردم این سخن رو که یه جمله‌ای رو احساس می‌کنم باید گفت. بالاخره مفسران شیعی پیرامون این آیه 12 به انتهای این آیه جملاتی رو بازگو می‌کنند و احادیثی رو نقل می‌کنند که ماحصل و خلاصه مطلب این است که این امام مبین را از زبان خود معصومین انتباقی بر وجود مبارک امام علی ابن ابی طالب علیه السلام دادند. حال چه مناسبتی و چه ارتباطی است؟ اگر بحث روایی نمی بود و از سخن پیشوایان دین نقل شده نشده بود که ما هم چیزی نمی گفتیم، اما با توجه به این که نقل روایی رو ادعا می کنند اینجا بعضی از مفسران به اصطلاح حدیثی و روایی، بذار شاید بتوان چنین گفت مانند بسیاری از موارد دیگر. انسانی که متصل به علم الهی می شود، یعنی اون آدمی که می تواند ظرفیت وجودی خود رو در حدی بالا ببرد که انعکاسی و جلوه‌ای از علم خداوند در وجود او منعکس شود، این انسان یه نمونه ایست از جلوه‌گری علم خداوند در میان آدمیان و در میان عالم وجود و هستی. اگر این روایات گفته شده است و انطباقی بر شخصیت امیرالمؤمنین داریم، از این زاویه است که امام با در مکتب هیچ کس تحصیل نکرده است، دانش آموخته و فارغ التحصیل مکتب نبی مکرم است و پیامبر در هیچ مدرسه ای درس نخوانده است و علمک ما لم تکن تعلم، خدای اوست که به او آموخته است. و این دانش آموخته و فارغ التحصیل از محضر پیامبر، دانش او از امام مبین و علم الهی است. و به اونجا میرسد که چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله کفن احد انا مدینه العلم و علیون بابا. خب این ارتباط رو من اشاره کردم که هم جفای به سخن نباشد و همه احیانا اگر ذهنی از اصحان عزیزان آشنای به موضوع است، این شیوه انتباه رو هم در ذهن شریفتون انشاءالله بسپارید. اما برمیگردیم به گفتار خودمون و ادامه آیات. به دنبال این که از ابتداء سوره مبارکه خدای سبحان مطالبی رو بازگو فرمود و همان گونه که در آغاز این سوره مطرح کردیم و تکرار میکنم سخن رو، سوره مبارکه یاسین قلب قرآن نامیده شد. چرا چنین نامی رو منصومین دادند و پیامبر مکرم اسلام این سوره رو بدین ویژگی نامید؟ به دلیل این که مجموعه مباحثی که در سوره مبارکه یاسین مطرح می شود، روحی است که در کالبد ادیان و حقایق الهی وجود دارد، همان اصول بنیادی فکری سگانه که زیر ساخت و زیر بنای تمام ادیان الهی و نتیجه و اساره تمام مکتبهای فکری وحیانی است. اگر ما در شریعت حکم داریم، اگر اخلاق داریم، اگر هر چیز دیگری در موضوعات تشریعی وجود دارد، هنگامی که پشتوانه اون ایمان و باور به خداوند متعال، جهان واپسین و دستور عمل متخذ از انبیاء الهی نباشد، هیچ ارزشی در پس اون وجود ندارد. پس اون روح تپنده دین عقاید است عزیزان، باورهای فکری ماست. همین سه باور اصلی از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. حالا ملاحظه میفرمایید بعد از این که از اول سوره یه نکاتی این چنینی مطرح شد، خداوند سبحان در قالب یک نمونه قرآنی میخواهد پاره از مطالب گفته شده را نشان دهد. از سوی این جمله رو مشاهده کردید که خدای سبحان به پیامبر فرمود که لقد حق القول على اکثرهم، بسیاری و اکثریتی از این کسانی که شما میخواهی اینها رو انذار کنی و بیدار شوی، به سخن تو از خواب گران بیدار نمیشوند یا رسول الله. اما یه اقلیتی میان که این اقلیت کارستان میکنند، این اقلیت اون چنان میکنند که در جهان بانگ اعظم بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. اینها میان و بار رو به دوش میکشند به انتقال دهنده پیام تو و فکر تو به آیندگان و دیگران خواهند بود. خب این نکته پیامبر گفته شد، کاهش سطح توقع برای رسول خدا، یه واقع نگری در مسیر رسالت و اینکه پیامبر خشونت ها، درشتی ها و نامهربانی ها را مهیا و پذیرا باشد. در عین اینکه خدای سبحان میخواهد یه نمونه هایی رو برای مخاطبان بازگو کند، یه تسلایی برای دل رسول خدا هم دست میدهد، یه نمونه عینی از اون مباحث نظری کار میاد تو بحث پرکتیکال، حالت عینیت و نمونه خارجی پیدا میکند بحث. وضرب لهم مثلا، پیامبر مثالی را برای ایشان بزن که این مثال اصحاب قریه است. هنگامی که آمدم به نزد این اصحاب قریه، رسولان الهی، خب من مایلم که بحث رو قدری گسترده تر با مقدمات سخن خدمت عزیزان بازگو کنم. ملاحظه بفرمایید آغاز آیه شریف وضرب، بزن برای ایشان مثالی را. این پسفندی که یا فعل کار کردی که ما در پارسی با عنوان زدن به کار میبریم، استعزاد دارید در موارد زیادی استفاده می شود و کاربرد دارد. همین گونه در کلام عرب ما در پارسی زدن رو هنگامی که مجرد منهای قبل و بعد باشد به معنای کتک کردن می دانیم، اما که در کلام عرب هم بالاخره دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، به تعبیر سعدی هنوز ضرب زید و نمرن، پادشاه خطا و ختن کارشون به صلح انجامید، اما این زید و هم هنوز در حال کتک کردن همند. این ضربه وقتی که ضرب زدن تنها باشد همان کتک کردن است، اما زدن نه، کارکردهای دیگری دارد. من جمله در کلام عرب هنگامی که خوب معنا رو دقت بفرمایید، در گذشته به هر حال تبادل کالا به کالا دشواری های اقتصادی ایجاد کرد. مردمان به فکر اون افتادن که واسطه‌ای برای مبادلاتشون پیدا کنند. روی آوردن به سوی اختراع یا ایجاد یه مسئله‌ای که تسهیل کند این مراودات رو و پول به تعبیر ما ایجاد شد. یه پل ارتباطی بین انتقال تولید و مصرف و گیرنده و دهنده و عرضه و تقاضا. سکه ها رو انتخاب می کردن و این سکه ها رو نقشی برون حک می کردن و به عنوان به اصطلاح به تعبیر امروزی ما نقدینه از اینها استفاده می کردن و بهره برداری می شد. اما این فلز رو نقش اون رو چنان استوار می زدن که بماند، محو نشه. الان مشاهده می فرمایید ما سکه های دوران نمی دانم اشکانی و اخامنشی و ساسانی رو هنوز می بینیم که از این سو اون سو باستان شناسان به در می آورند و نمونه های اون مشخص است. وقتی که می خواستن این نقش رو بر روی این فلز استوار کنند، اینجا ضرب و سکه می گفتند. ضرب یعنی زدن، ما هم در پارسی سکه زدن میگوییم. دقیقا زدن رو به همین معنا به کار میبریم، یعنی چه؟ یعنی تثبیت، یعنی فیکس کردن، تثبیت کردن یک نقش بر روی یک فلز را با ضرب به کار میبریم. ضرب و سکه، سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند. سکه زدن به کار می بردند. از اسامی تهران در گذشته، زمانی که هنوز سکه های مسکوک متداول بود، زراب خانه بود، می گفتند زراب خانه تهران، و حاجی امین و زرب رئیس بانک مرکزی اون زمان و ناظر بر ضرب سکه ها بود به اصطلاح در اصل قاجار، و زراب خانه می گفتند. مورد دیگر هم داریم، هنگامی که خشت رو قالب زنی می کردن و این رو شکل تثبیت شده به اون می دادن، می گفتن خشت زدن. در کلام عرب ضرب لبنه، ضرب لبنه یعنی لاف سخن چو در تمام زد، آن خشت بود که پر تمام زد. خشت زدن رو با همین معنا به کار می بردن. یکی از این معانی همین است، یکی از این استعمالات ضرب المثل، کما این که شما دیگه الان ضرب المثل می زنید. ضرب المثل یعنی که مثل از ماده مثول و تمثل، یعنی عینیت دادن، ملموس کردن یک حقیقت پدیده برای مخاطبان. ضرب المثل یعنی این مثال را تثبیت کردن و کاملا ماندگار کردن. پس بنابراین کلمه ضرب که در اینجا به کار برده میشه یه لطافت ادبی دارد که قرآن هم چنین استفاده میکند. وضرب لهم مثلا، پیامبر برای اینها یه نمونه عینی خارجی رو ممثل کن که کاملا در ذهن مخاطبان شما در گنجد. کدام است این؟ اصحاب القریه، ماجرای ساکنان و شهروندانی است که خداوند می‌خواهد آمدن پیامبران و رسولان الهی و برخورد اینها رو به نقد بکشد و نکته ها و درس ها را برای مخاطبان قرآن به در آورد. اما فرمود اصحاب القریه، اصحاب ساکنان ثابت مکانی را، وابستگان به کسی و جایی را اصحاب می‌گویند. قریه یعنی تمدن، شهر. اما نامی از این شهر تا پایان این حدود 20 آیه برده نمی شود. 20 آیه رو خداوند مطرح می کند، اما اسمی برده نمی شه که این چه شهری بود، کدام مدینه بود؟ کلمه مدینه هم داریم اینجا الان میاد در مورد این قریه. چرا؟ یه التفاتی رو من اینجا مایلم خدمت دوستان عزیز داشته باشم و منتقل کنم ذهن مبارکتون رو. در قرآن حکایات و تاریخی که نقل می شود متفاوت از آن شیوه تاریخ نگاری مرسوم بشری است. خداوند هنگامی که حکایتی رو در قرآن نقل می کند در اون می بینید اعتناء چندانی به عنصر تعیین دقیق مکان و زمان نیست، همان دو ویژگیه که تاریخ رو در بند می کشد. شما وقتی نکات تاریخی رو دیگه، این ذهن ما خسته شد واقعا در این شیوه غلط آموزشی ما که وارد این کتاب می شدیم، این کتاب تاریخ رو می خوندیم، باز فلان کس در فلان تاریخ به تخت نشست، از این تاریخ نمی دانم رفت فرزند او آمد، دیگری آمد، باز سال دیگه همین ها رو می خوندیم به زبان دیگری. دیگه از بس که این اطلاعات تاریخی تو ذهن ما منعکس شده بود، خسته کننده و اشمئزازآور می بود برای ما در شیوه تحصیلمون. خداوند سبحان تاریخ معین زمانی برای وقایع قرآنی بازگو نمی کند. مکان رو، جغرافیای مکان رو اونچنان که در تاریخ متداول است مرسوم نمی کند، رسم نمی کند خداوند سبحان. قرآن نه کتاب تاریخ است نه کتاب جغرافیا است. این قریه این که قرآن بازگو می کند نه طول و عرض جغرافیایی اون رو بازگو می کند، نه اختلافش را از سطح دریا، نه مشخصات و ویژگی های آن را به اون شیوه که متداوله. و عرض کردم زمان اون را هم مانند کتب تاریخ بازگو نمی کند. چرا؟ بسیار این نکته ظریفی است. خدای سبحان در قرآن فرا زمانی و فرا مکانی تاریخ می گوید، یعنی ذات حق نقل تاریخ نمی کند، نقد تاریخ می کند، تاریخ را به نقد می کشد. ذات حق می خواهد اگر حکایت یوسف می گوید نحن نقص علیک احسن القصص، اگر چنین حکایت زیبایی رو، یک سوره رو، دقت دارید که تمام نوعاً تاریخ های قرآن در پاره های مختلف این کتاب میاد، 13 جای قرآن حکایت موسی می آید، اما یک حکایت در قرآن هست که خداوند مانند یه رمان جذابی که خواننده تا تمام نکند کتاب را به زمین نمیگذارد، تمام ماجرا را در یک جا جمع می کند و اون هم سوره شریفه یوسف است. به دلیل این که تمام نقش های اجتماعی، تمام جایگاه هایی که انسان ها نگران اون هستند، قرار می گیرند در اون موقعیت ها، کنار هم به زیبایی چیده شده است. تمام آسیب های اجتماعی در این سوره منعکس شده است در این ماجرا. و انسان ها در آینه این سوره دقیقا می توانند ببینند ضعف ها و قوت های خودشون رو، مثبت ها و منفی رو به زیبایی مشاهده کنند. خدا حکایت یوسفی رو میگوید که امروز هم قابل شناختن باشد، قابل ارتباط باشد. زلیخایی رو میگوید که مانند اون بسیار باشد امروز هم. خداوند برادران یوسفی رو میگوید که امروز هم در شهر تهران باشند. عزیزی را میگوید، ملکی رو میگوید، زندانی رو میگوید، تختی رو میگوید، بختی رو میگوید که روی زمین قابل دیدن باشد. حکایتی فراتر از سطح زمان و فراتر از سطح مکان. این ویژگی خاصی است که در نوع حکایات قرآن شما مشاهده میکنید. در اینجا هم هنگامی که خطاب به خاتم انبیا محمد مصطفی حضرت باری تعالی می فهمد بازگو کن این ماجرا را، با همان ویژگی می آید. دیگه مشخصات و مختصات جغرافیایی و تاریخی به شکل متداول آن دیده نشد. خب حالا این اصحاب الغریه اگر مایل بودیم در این حال بدانیم، این مکان رو می دانیم، این از جهت خارجی برای مخاطبان قرآن روشن است، این شهر انطاکیه است، در جغرافیای دیرینه از مذهبی ترین شهرهای روی زمین بوده است، جایگاه و موقعیت خاصی، البته بعد از ولادت حضرت عیسی عرض می کنم، بعد از نبوت عیسی موقعیت خاصی رو پیدا می کند این شهر، در روم بزرگ گذشته واقع می شد و در مرور زمان به شامات ملحق شد و اونگاه بعد از جنگ جهانی اول توسط فرانسویان چون مسیحی نشین بود ملحق شد به ترکیه به خواسته خود شهروندانش با اون تقسیمات سیاسی بعد از فروپاشی عثمانی و مسائل اونچنانی. خب این مشخصه برای ما، میدونیم کجاست، پس ابهامی نداره. اما خداوند بنا ندارد این جزئیات رو مطرح کند. باز هم تأکید میکنم این اصطلاح رو در منطق منطقیون میگویند الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا. جزئیات فایده ای ندارد، کار عقل درک کلیات است. قرآن کلیات رو مطرح میکند، شما انتباق بر جزئیات کنید. میبینید نامها در قرآن کم میاد، خداوند خیلی اسامی رو نمیخواد در قرآن مطرح کند مگر ضرورت ها پیش آید، به دلیل اینکه کلیات و مدل های کلی رو خداوند سبحان بازگو میکنه. بسیار. از جا اهل مرسلون، حالا چه ماجرایی از اصحاب قریه میخواد مطرح باشد؟ زمانی که آمدند فرستادگان الهی برای این شهر و دیار. پس اینجا بحث نبوت است، بحث رسالت است. از جا اهل مرسلون از ارسلنا الیه مثنین، خداوند دو پیامبر را با هم میفرستد برای اینها. مشخص میشه که کار سنگینی بوده است، یعنی حاجت به یک کار جمعی است، یک کار فردی نیست، کار گروهی میطلبد. دو کس رو خداوند میفرستد و کذبوهما، اما اینها تکذیب کردند این دو پیامبر رو و به دروغ نسبت دادند و تمام. فعززنا بثالثٍ، خداوند تقویت می کند و نصرت می دهد به سومی، یعنی یار سومی برای این دو کس می فرستد. شدن یه گروه، یه تیم نبوت. استفاده می کنیم که شهر بزرگی است، تمدن جدی است و سختی در این کار دیده می شود و رسولان الهی هم که با کار جمعی خو دارند، مثل خیلی از ماها نیستن که کار انفرادیمون بهتر از کار جمعیمون باشد. اینها همدلند و همسوی و همجهت، متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست، یک دل بازو به بازو با هم دارن حرکت میکنند. فقالوا انا الیکم مرسلون، همانا ما رسولان الهی برای شما هستیم. آمده اند خودشون رو معرفی میکنن. طبیعی است ابتداعاً باید انبیا خودشون رو معرفی کنن، اما معرفی کافی نیست. اگر ادعایی دارند، امروز رسم بر این است در عرف سیاسی دنیا، هنگامی که یه سفیر میاد وارد تهران میشه، میرسد حضور رئیس جمهور و استوارنامه خودش رو تقدیم میکند. دلیل سفارت و دلیل این که سفیر فلان مملکت هست در کف اوست عرضه می کنند، اونگاه میره در مسند جایگاه قانونی سیاسی خودش قرار می گیرند. انبیاء الهی ادعای سفارت می کنند، اونم از سوی خدا، باید استوارنامه قوی داشته باشند. ادعاشون کافی نیست برای انسان ها، حق مسلم انسان هاست که از اینها طلب دلیل و برهان کنند. دلیل شما چیست؟ قل هاتوا برهانکم. باید استدلال خودشون رو بیارن و دلیل خودشون رو بیارن. لذا همه انبیا هنگامی که ادعای رسالت میکنند با دست پر به صحنه میآیند، اون معجزات خودشون، بینات خودشون رو مطابق فهم و استعداد و نیاز جامعه مخاطبشون عرضه میکنند. این بزرگواران هم هنگامی که خودشون رو معرفی کردن همینطور کارهای خودشون رو، ادله خودشون رو گفتند. اما یه نکته مهمتر وجود داره در کار رسالت. ببینید انبیا گاه بیناتشون بینات فعلی بود، یعنی همونی که شما تعبیر به معجزه، ما در قرآن واژه معجزه نداریم، این کلمه اختراع ماست، یعنی معجزه در قرآن نمی آید بلکه آیه می آید. کلمه آیه، فأتنا به آیه، یه نشانه برای ما بیار. بعد ما میگیم معجزه، این معجزه صفت آیه محذوف است، یعنی آیتون معجزه. یعنی چه؟ یعنی آیه ای که دیگران از آوردن آن ناتوان و عاجز باشند. پس این کلمه معجزه اصطلاح خارج از قرآن است، اصطلاح خود قرآنی آیه و آیات است و بینات است. آیه بیاور برای ما، نشانه بیار. حالا این نشانه ها گاه نشانه های خارجی بود، گاه همان است که خدا در حق عیسی روح الله میگوید احی الموتا، اون اوج کار کمتر از اون رو مطرح میکند، شفا و چشم بخشیدن به کور مادرزاد است، همون که از انبیاء الهی تسع نه آیه است که خدا به کلیم خیش میدهد موسی و عمران به اون وضعیت خاص و بقیه پیامبران الهی. گاه نه، آیه اینها آیات تکوینی و طبیعی نیست. اعرف الرسول بالرساله، اینو به زبان خودمون بگم، بالاخره گاه شما فرض کنید مثلا یکی شروع میکنه به خوندن، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش، دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش، جای آن است که خون موزند در دل لب، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. شما ذهنتون اصلا به کسی دیگه جز حافظ هم می رود؟ وقتی چنین متنی رو می شنوید و چنین غزل زیبای استوار تراشیده شده و میناگری شده، یعنی الفاظ آنچنان ساخته و پرداخته است که ذهن شما به کسی جز رند یک لاغبای شیرازی نمی رود. یعنی از متن غزل غزل سرا ما را می شناسید، نه از غزل سرا غزل را. رسولان الهی به گونه ای سخن می گفتن که از متن رسالتشون اثبات نبوتشون بشه، یعنی سخنانشان آنچنان جهتدار، استوار، زیبا، ملی، دلنشین، عمیق که دیگه برای مخاطبان اگر قرضی و مرضی در بین نباشد اثبات کار باشد. این همان جمله است که اعرف الرسول بر رساله، از متن رسالت رسولان شناخته می شدن. این هم جزء آیاتشون بود، شیوه سخن گفتنشون، کلامشون و پیامشون، که حالا انشاءالله اینها رو در لابلای این سخن بیشتر بررسی می کنیم. فقالوا انا الیکم مرسلون، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. خب اینها اومدن خودشون رو معرفی کردند و ارائه دادن دلیل و حجتی که برهان کارشان باشد، اما باستاب و برخورد با اینها چطور است؟ از اینجا دیگه عمیقاً ماجرا رو باید پیگیری کنیم. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، پاسخی که داده شد این بود که شما نیستید مگر بشری مانند ما. میدانیم که در مورد انسان در قرآن واژگان مختلفی داریم، کمان که در کلام عرب این چنین است. به ما آدمیان، البته استعذار دارید ما میگیم آدمیان، ولی اینکه اگر اصطلاح دقیق باشد ما یک آدم بیش نداریم. در دلم بود که آدم شدم اما نشدم، ما یه آدم بیش نداریم، اونم حضرت آدم است. چون آدم یا آدم علم است، اسم یه شخص، او و فرزندان او انسانند و بشر، بر آدم و فرزندان او بشر گفته میشه، انسان گفته میشه، منتها با این تفاوت وقتی که شکل ظاهری و تظاهر بیرونی ما انسان ها مراد است به ما بشر گفته میشود، اما هنگامی که بیشتر بعد درونی و شخصیت پنهان آدمی مطرح است انسان گفته میشه. بشر بیشتر به جهات ظاهری است و انسان عمومیت دارد، جاییست که فراتر از ظاهر سخن گفته می شود. قالوا ما انتم الا بشرون، گفتن شما یه بشرید، یعنی یه انسانی به ظاهر، چون ما و ما انزل الرحمن و منشه، نه اون خدای رحمان چیزی را بر شما فرو نفرستاده است. خب حوصله می فرمایید عزیزان که اینجا رو یه قدری استفاده اخلاقی کلامی و در این حال فردی و جمعی داشته باشید. این مشکلی که در اینجا قرآن بازگو می کند در اکثر امتها پیش آمد، یعنی هنگامی که پیامبران می آمدند و خواسته خودشون رو مطرح می کردند، از آدم تا خاتم، حتی نسبت به خود پیامبر اسلام، نسبت به بزرگان و رسولان الهی، موسی و عیسی و ابراهیم، این نغمه شوم شنیده می شد که شما نیستید مگر بشری مثل ما. خب این چه نکته‌ای بود، چه سر و رازی در این وجود دارد که این برخورد با پیامبران الهی می شد؟ اینجا من عرض کردم میخوام که بعد اخلاقی قضیه رو هم خدمت دوستان عزیز باز کنم که استفاده این چنینی هم باشد چنین میگویم سخن رو. اون روزی که خداوند اشاره کرد که اسجدوا لآدم از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، دستور سجده آمد، بالاخره ملائکه به خاک افتادن و سجده کردن، اما ابلیس که سجده نکرد مورد عتاب خداوند قرار گرفت چه پاسخی داد؟ چهار نکته در کار ابلیس وجود داشت همون روز نخستین که دیگه اون چهار نکته زیر بنای تمام تخریب ها و ویرانگری های امروز جامعه بشری هم خواهد بود. آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. اولین نکته این که کاملا مشخص بود در کار ابلیس، ابلیس یه نگاهی کرد به این موجودی که گفتم به او سجده کن، یه نگاهی کرد به آدم، رو رو برگرداند. به دنبال نگاه اولی اصل بعدی آمد، اصل بعدی آمد، اصل بعدی. نگاه اول برخواسته از یه نگرش سطحی و ظاهری به آدم بود، یعنی تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو از آدم نبیند غیر تین، به تعبیر مولوی. ابلیس یه نگاهی کرد، دید یه مشتجلی رو خدا پیش او قرار داده است، یه تندیسی است که این از خاک هست و از جنس تیره خاکی است و خدا میگوید که بر این موجود خاکی سجده کن. تا که نگاه کرد ظاهر این موجود رو دید، به دنبال ظاهر نگری مبتلا شد به دام بعدی، گرفتار ماجرای قیاس شد. دقت کنید، ابتداعا ظاهر نگری کرد، از ظاهر نگری چه ابلیس چه من چه همه ما به دام دوم مبتلا می شویم، مبتلای به قیاس شد، از قیاس مبتلا شد به کبر، از کبر مبتلا شد به اصل عدم تفوق، تفوق پذیری. این چهار نکته حالا مرور کنیم با هم. ابتداعا نگاه کرد ظاهر رو دید. خب ویژگی یه ظاهر بینی چیست عزیزان؟ هنگامی که انسان گرفتار آفت ظاهربینی می شود، شناخت ناقص دارد، نه شناخت کامل و جامع. دو ویژگی در نگاه ما اگر باشد موفقیم در زندگی. نگاهی ارزشمند است، نگرشی ارزشمند است که عمیق و دقیق باشد. دو ویژگی، هم پهنا رو خوب ببیند هم اعماق رو خوب بکاوند. این نگاه نتیجهش اون میشه که انسان هیچگاه پشیمانی ندارد از این نگرش خودش. اما نگاه های سطحی و ظاهری امروز یا فردا عواقب اون دامن آدمی رو میگیرد. یه نگاه سطحی کردیم، رد کردیم، قبول کردیم، گرفتار اون یه عمر خواهیم بود. ظاهر نگری مبتلا میکند آدم را به قیاس. قیاس یعنی چه؟ این آقا که به من بدی کرد، عذرخواهی میکنم، قد بلندی داشت، پس من بعد هر قد بلندی رو که من ببینم باید ازش اجتناب کنم، چون ممکنه اونم به من بدی کند. یعنی چی؟ یعنی بر اساس شباهت ظاهری دو پدیده رو محکومه به یه حکم کردن، این میشه قیاس. اول من قاسه ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد در خلقت و در آفرینش الهی ابلیس بود. این قیاس برخواسته از اون ظاهر نگری است. به دنبال اون وقتی که ظاهر رو دید و قیاس کرد، گفت خدایا خلقته من طین و خلقتنی من نار، اون از خاک است و من از نار و نور، طبعا انا خیر من، شد اصل چندم؟ سوم، کبر، انانیت، من محوری. کار که به اینجا رسید گفت دیگه ما سجده نمی کنیم، شد عدم تفوق پذیری، برتری هیچ کس رو قبول نکردن. یه بازنگری ذهنی بکنید ببینید با این نکات ما چقدر زندگی میکنیم. هنگامی که نگاه های سطحی است در انسان ها، در برخورد ها، در انتخاب ها، در صحیح است باطل است، رد کردن قبول کردن ها، و بعد این قیاس هایی که متاسفانه چگونه آفت انسان میشه، با یه رفتاری که از یه کسی دیدیم قیاس میکنیم امروز اون رو به فردای اون، اون رو به دیگران، دیگران رو به اون، و اونگاه به دنبال اون کبرها و نخوتها می آید. خود برتری ها شروع میشه و نپذیرفتن حق و گردنکشی مقابل حقایق. همین مراحلی که ابلیس رفت همین ها رو تزریق می کند و منتقل می کند به انسان ها. نمونش رو اینجا می بینید. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. ما ظاهر شما رو که نگاه می کنیم، این انسان ها وقتی انبیا رو نگاه می کردن می دیدن اینها که مثل خودشونن، همسری با انبیا برداشتن، اولیا را هم چه خود پنداشتن، گفته ایشان هم بشر ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر، اینها مثل ما میخورن، راه میرن، زندگی میکنن، مال حاضر رسول یعکل و تعام یمشی فی الاسواق، این آقا مثل ما میره تو بازار خرید میکنه، این هم میشه مثل ما، چه فرقی با ما دارن؟ یعنی اینها ظاهر وجودی انبیا الهی را میدیدند انسان ها، و حالی که هر بیشه گمان مدر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. انبیا از جهت ظاهری نبی نشدند عزیزان، یعنی نه به تیپشون نه به شکلشون، این نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان، چی گفته از جناب سعدی، این نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر برد که سریست خدایی، پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آیته کوچک ننماید. این همون غزل زیبایی است که نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، گفته بودی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ انبیاء الهی نه به قدشون، نه به شانه و پهنای شانهشون، نه به چشم شهلا و قد رعنا و زلف شکن شکن و ابروی کمان به نبوت نرسیده اند. پیامبران الهی به کمال و به کمالات و فضائل به مقام نبوت رسیده اند، نه به شکل و خصال ظاهری. اون که دیگران می دیدن ظاهر اینها بود، اما تا زمانی که نمی آمدند و آشنای با گفته ها و مکتب و اندیشه های این جماعت نمی شدند، نمی فهمیدند درون اینها چه خبر است. ببینید این آیه شریف هم در مورد پیامبر اسلام به جفا گروهی استفاده می کنند، چه این سو چه اون سو. قل انما انا بشر مثلكم. خود پیامبر گفت است من بشری هم مثل شما. خودی چه ادعا میکنی، قلوف میکنی در مورد پیامبر؟ این چنین بوده است، اون چنین بوده است. خود قرآن دارد میگه قل انما انا بشر مثلكم. بله عزیز من، اینها یه طور، اون گروه دیگر یه طور، از دو طرف دارن جفا میکنن. ادامه آیه رو بگو. یوحا الی. بله پیامبر از جهت ظاهری همین است. یه وقتی سالهای دیر پای منبر یه کسی بودم، یه آقایی دیدم بالای منبر دارن توصیف میکردن سیمای پیامبر رو، گفتن رسول خدا اونچنان بود که وقتی همسران او کمربند و شال پیامبر رو میکشیدند، از بدن پیامبر شالشون همونطور بسته بیرون میامد. یعنی جسم مادی پیامبر شبیه روح شماست، اینطور میگفتن اونا. میگفتن جسم مادی پیامبر از جنس روح شماست، پس ببینید روح پیامبر از کدام جنس هست. همین قلوب هاست که کار دست ما میده، همین خطا هاست که کار دست ما میده در شناخت های غلطمون و اشتباهمون. پیامبر بشر است از جهات مادی، خوردن، نوشیدن، نیازهای جسمی، درک حالات بشری، که این نکته مهمیستن رو بابت انبیا. رسولی که درد من نداند به چه درد من میخورد؟ حاجت من نداند، شهوت من نداشته باشد به چه درد رسالت میخورد؟ گفت در نیشابور عطار در مصیبت نامه میگوید، مضمون رو بازگو میکنم خدمت عزیزان، بالاخره نیشابوریان جمع شدن که دست دزدی رو بزنن، اومدند و حد اجرا کنند و مردم هم این از اون دزدهای سابقه دار، از اونها که کارش رسیده است بالاخره به مرحله اجرای حد، و همه در انتظار این که بالاخره این مجازاتش رو ببینند. دوست هم سینه رو سپر کرد و اومد و قاه قاه به مردم میخندید و اومد در میان جمعیت و صحنه اجرا و حب کیفرخواست خانده شد و شروع کردن به اجرا. رو تکان نخورد تو صورتش، اصلا اثری نیومد، دست انگشتان زده شد، دست و زیر بغلش گرفت، اصلا اعتنایی هم به کسی نکرد، عیش مردم منقص شد، گمان میکردن که الان ضعفش رو میبینم، میگن ها اون روز که مال ما رو میدزدیدی فلان، هیچ اعتنایی هم به کسی نکرد، راهشو گرفت رفت از نیشابور بیرون. یه حکیمی پی این رو گرفت، دانست رازیست در کار این سارق، دنبال این رو گرفتید، رفت رفت به یه خرابه ویرانه ای رسید بسیار دورتر از شهر، تا که پا رو درون ویرانه گذاشت یک مرتبه صدای ناله و زجه جانکاه بنیان کن رو شنید. از میان دیوار اینها نگاه کرد، دید این دزد در آغوش یک کسی انسانی قرار گرفته، فقط دست رو دارد تاب میدهد و عشق میریزد به ناله میکند. تموم شد. یه ده دقیقه یه ربی آه و ناله کرد، اومد بیرون. این دنبالش رو گرفت و گفت بود بگی من رازت چی بود؟ من نفهمیدم ماجرای تو چی بود. گفت اونجا در نیشابور که دست ما میزدن و حد اجرا میکردن نگاه کردم، دست تمام اون جماعت سالم بود، یه نفرشون حد نخورده بود. اما میدونستم که یکی از دوستا و همکارای ما از تیم سرقت ما هستن که این ماه قبل حد خورده است و کجاست، دست این رو قطع شده. میدونستم من اگه برای هر کسی عشق بریزم ناله بکنم کسی نمیفهمد من چه دردی دارم. اومدم با کسی ناله بزنم که هم درد من باشد، درد من رو بداند. بیا سوت دلان گرد هماییم. انبیا اگر درد بشر رو نمیفهمیدن به درد نبوت نمیخوردن. اگر غضب ما رو نمیداشتن، شهوت ما رو نمیداشتن، خوردن ما رو نمیداشتن که به درد نبوت نمیخوردن. قل انما انا بشر رو مثل کم. اما اون طرفش رو چرا درست بازگو نمی کنی؟ یوحا الیه. اما این پیامبریست که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن. این یه بشریست که دانش آموخته و تربیت شده، یه وحیه. این تو مدرسه و تعلیم اسکولاستیک تربیت نشده. این مستقیم خداوند جان او را نزده به روح الامین انا قلب کلت کون من المنظرین به رسام عربی مبین. خدا مستقیم تغذیه کرده و تزریقش کرده است. این دو رو کنار هم بگذارید که نه افراط نه تفرید، نه علو نه کاستان مقامات این بزرگان باشند. اما مردم ظاهر این پیامبران رو که نگاه میکردن میگفتن اینها مثل ما، نمیومدن که اندیشه های اینها، باورها و محتوای حکیمانه مکتبشون رو، همون برخورد اول ظاهر پنداری، قیاس، کبر، برو دنبال کارت، ما نیاز به تو نداریم. قل انما انا بشر مثلکم و ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. نه شما دروغ میگید و ما حرف شما را نمیپذیریم. عرض کردم این جمله ایست که گرفتاری بوده که خود از شاید میشه گفت از انبیاء دیگر وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی به دلیل پاره ای از جهالت های متراکم بیشتر گرفتار این بحث بودند. ان انتم لا تکذبون قالوا ربنا یعلم و انا الیکم لمرسلون. ما با دست پر آمدیم برای شما، شما سخنان ما رو گوش کنید، مطالب ما رو بشنوید، تا دلی آتش نگیرد، حرف جانسوزی نخیزد. حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن، بیرید بشناسید حرف ما را، سخن ما را، مکتب ما را، ببینید آیا حرف ما الهی هست، بنیاد قوی دارد یا ندارد. خدای ما میداند که ما را برای رسالت فرستاده است، لذا را ما را با چه ویژگی هایی برای شما مبعوث کرده است. اما در این حال و ما علینا الا البلاغ المبین، ما آمدیم و کارمون رو انجام دادیم، شما ما رو تکذیب میکنید، اما بر ما نیست، بر ما، بر عهده ما و وظیفه ما نیست مگر بلاغ مبین. التفات بفرمایید، نکته زیبایی رو اینجا مطرح میکنند این بزرگواران و رسولان الهی. بلاغ رساندن است، تبلیغ، بلاغ کار رسانه‌ای کردن به معنای درست واژگانی اون، بلاغ تبلیغ است، رساندن است. وظیفه اولیه انبیای الهی، پیامبران الهی همین است عزیزان، ابلاغ رسالت. الذین یبلغون رسالات الله، کار پیامبران رساندن پیام‌های خدا بدون هیچ دستکاری، مستقیم بدون کاستن و افسودن به مردمان. اینا مبلغن، ابلاغ میکنن. البته بلاغشون باید چی باشه؟ باید مبین باشه، یعنی باید به گونه‌ای باشد آشکار و شفاف. ابهام و شک و شبهه و با زبان ناقص و لذا همه انبیا با خوش بیانترین، خوش لهجه‌ترین، عالی‌ترین زبان‌ها صحبت می‌کردن، همشون فصیح، همشون گویا سخنانشون و متن سخن هم شفاف و روشن. التفات بفرمایید، گاهی کسی سخنی میگوید، یه مطلب عمومی رو به یه زبانی بازگو میکند، اینو دیدید گاهی در رسانه ها، به یه زبانی بازگو میکند که شما نیم ساعتی حرفاشو گوش میکنید بعد نمیفهمید چی گفت این آقا. اون چنان آسمان و ریسمان میبافد، یه کلمات و عباراتی رو به کار میبره که اصلا چیزی متوجه نمیشه انسان. اما گاه میبینید بعضی صاحب نظران در رشته های علوم تجربه پزشک مثلا اومده در برنامه نمیدونه فلان تلویزیون داره یه بحث مهم پزشکی و تخصصی رو مطرح میکنه، اما اونچنان به زبانی میگوید که تمام مخاطبان خانگی هم بحث رو کاملا میفهمند. یعنی گاهی یه کسی بحث عمومی را به زبان پیچیده اونچنانی استقصن فوق استقصات میگوید که ملائکه الله هم نمیفهمند، اما گاه یه کسی یه بحث تخصصی رو میاد در قالب عام میگوید که همگان استفاده کنن. این کار پیامبران بوده است. پس میگویم به مقدار عقول عیب نبود، این بود کار رسول. انبیاء الهی تخصصی ترین مطالب رو میگفتند اما به زبان عام. نمونه یعنیش خود قرآن، نابترین حقایق اما به زبان کاملا روان، نه زبان فلسفی، نه زبان پیچیده اونچنانی آتنی، نه زبان اونچنانی، نه با یه زبان روان و گویایی که به لسان قوم باشد، کاملا مردمان بتونن اون ارتباطشون رو برقرار کنن، بلاغ مبین باشد. فرمود و ما علینا الا البلاغ المبین. حالا اینجا نکته وجود دارد، هیچ کدام از ادیان الهی، دقت بفرمایید عزیزان، سوء برداشت از عرض بنده نباشه، هیچ کدام از ادیان الهی حق اجبار به دینداری بر کسی نداشتند. هیچ کدام از ادیان، پیامبران الهی هم نمیتوانستند کسی رو مجبور به دینداری بکنند و به کره کسی رو به بهشت ببرند و متصل به فیض الهی بکنند. انبیاء الهی کارشون بلاغ بوده است. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. تمام رسولان الهی ابتداءً کارشون رساندن پیام به مردم است. این آیه شریفه رو دیگه زیاد به کار میبریم چون مناسبت داره میگم که یک ابهامی هم هست در این آیه در ذهن مبارک عزیزان رفعش کنیم. این که میگید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، این دین یعنی کدام دین؟ این الدین لا اکراه فی الدین، این همان دینی است که الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی دین توحید، یعنی دین وحدانیت، یعنی یهودیت شکل اصیل آن، مسیحیت اصیل، اسلام اصیل، ادیان توحیدی. در تمام ادیان الهی این قاعده این است، در تمام اونها که قائل به لا اله الا الله بودن در شکل اولیه نزولشون عرض میکنن، موسی و عیسی نبی مکرم اسلام، لا اکراه فی الدین من جمله اسلام، لا اکراه. اینجا لا اکراه فی الدین یه معناش همینه، یعنی در دین اکراهی وجود نداره. هیچ پیامبری نمیتونه بیاد گریبان کسی رو بگیره بگه باید بپذیری حرف من رو، الا چنین و چنان. انتخاب باور و عقیده برای مردمان آزاد است، عقل چنین حکم میکند، شرع هم چنین امضا میکند. باور و عقیده را اگر بخواهید به ستم به درون انسانها و ذهنشون وارد کنید، تا زمانی کارایی داره که این فشار باشه، اگر فشار رو برداشتید تمام است، فایده ای ندارد. عقیده‌ای که بخواد به ضرب چماق باشد، این به کوچکترین فرصتی از بین میرود، فایده نمی کند، افاقه نمی کند. لانک را حرف دین در اصل پذیرش و قبول دین، تمام انسان‌ها انتخاب و آزادی اختیار عقاید و باور خودشون رو دارن، می‌خواهند بپذیرن سر ما نداری ره خیش گیر، برو هر چه می‌خواهدت پیش گیر. این شعار پیامبران الهی است، لا اکراه. البته بعد از آن که پذیرفتی و آمدی در صحنه، گفتی که آمدم، حجت برای من روشن شد، پذیرفتم من عقلا و منطقا دین شما رو و آیین شما رو، اینجا دیگه اگر اومدید مثل این که شما وارد یک کشوری شدید که قواعد و قوانین اون کشور رو دیگه حالا میگید نمیخوام، من میخوام از این طرف رانندگی کنم، من میخوام به این شیوه رفتار کنم. دیگه اینجا نمیشه دیگه. اگر اومدی تو چهار چوب قرار گرفتید، باید استانداردها رو رعایت کنید. اون بحث دیگری است. اما لا اکراه فی الدین در مقام پذیرش ابتدایی هیچ شکی در این جهت نداریم. اگر کسی جز این بگوید، سخن ناروا و باطلی گفته است. حالا من میخوام چیز دیگه اینجا خدمت عزیزان بگم و فرصت رو استفاده کنم از این و ما علینا الا البلاغ المبین به این آیه. غذایی که بسیار لذیذه، خیلی خوشطعم، دیگه این رو یک کدبانوی درست کرده است که خامباشیست کاملا مسلط و عالی. این غذا رو تا که میگذارن تو سفره، شما از بوی این غذا، از شکل این غذا دیگه هنوز کار نرسیده است، دیگه شروع میکنند بزاق به ترشح کردن. تا که درون دهان قرار میگیرن، یه لذتی به وجود شما میبخشن. اینو میگن مطبوع. این میشه غذای مطبوع، یعنی کاملا طبع پذیر، با طبعتون هماهنگ، کاملا موافق. اما یه غذایی رو تا میذارن تو سفره، تا که بوی این غذا رو چامه شما میشنود، میگید خدایا، مخصوصا اگر میهمانم باشید یه جا، این نگاه خدا چه بکنم، این اعمال شاقست، این چگونه عمل کنم. تا که این رو یه مقداری طعم میکنید، بالاخره دنبال یه بهانه‌ای میگردید که بتونید فرار کنید و بگذارید و بگذارید در فلاو من مالایوتا من سنن المرسلین، بخواید بالاخره فرار کنید و صحنه رو خالی کنید. این غذایی که با طبع شما ناهماهنگ است و نمیپذیرد ظاهره شما، این میشه مکروه. مکروه غذایی که با وجود شما هماهنگ مطبوع، غذایی که با وجود شما ناهماهنگ مکروه. لا اکراه فی الدین، دین الهی عزیزان حقیقتی است که هیچ مکروه بودن با طبع انسان ندارد، لذا نیاز به جبر نداره. لا اکراه فی الدین، دین یه مقوله است که کاملا باید با طبع انسان هماهنگ باشد، باورهای اون، اخلاق اون، احکام اون. به جرأت میتوان گفت اگر دینی برای شما گفته شد که نساخ با طبعتون، طبع سلیم ها، نه سلیقه های کج و موج، اگر با طبع ما و فطرت انسانی ما نساخ، بدونید اینجا این دین دستکاری شده است. بدون این تفسیری که از دین برای ما داده اند، اون تفسیر واقعی دین نیست. لا اکراه فی الدین، اکراه از ماده کره و از ماده کره. اگر از ماده کره باشه میشه جبر، اگر از ماده کره باشه میشه همین معنای دومی که عرض کردم. هیچ اکراه در دین نیست. پیامبران الهی مجبور نمی کنن کسی رو به دیانت، به دلیلی که نیاز ندارن مجبور کنن. خدا اگر دین فرستاده است، یعنی پاسخگوی طبع، نیازها و خواسته های انسانی است که خود او آفریده است این انسان رو، دین رو برای این انسان آفریده است. نمیشه ناهماهنگ باشه با نیازهای بشری و انسانی. یه نویسنده نوشته است دو کتاب رو، فرمود و ما علینا الا البلاغ المبین، قالوا انا تطیرنا بكم. من همینجا همین جمله رو میگم و بقیه آیه رو میذارم انشاءالله برای فردا شب. به مجرد اینکه اینها این جمله رو گفتند، قالوا، این مردم گفتند انا تطیرنا بكم، ما به شما تطیر میزنیم. خوب بنات بفهمید عجب جمله ایست این کلام الهی. تطیر از ماده طیر میاد ابتداعا. در میان عرب جاهلی، چون واژه عربی است ریشه رو میشکافم، در میان عرب جاهلی سنتی بود، هنگامی که میخواستن کاری رو شروع کنند، پرنده‌ای رو پرواز میدادن. این از راست میرفت، این رو نیک میدانستن، شروع میکردن. اگر از چپ پرواز میکرد، انجام نمیدادن. میرفت و باز میگشت، به شانه راست مینشست، کار رو نیک میدانستن. به شانه چپ مینشست، عمل نمیکردن. تطیر ریشه لغوی از این بود. بعد این رو تسری دادن به خیلی چیزهای دیگه. تطیر رو اگر بخوایم به زبان امروزی خودمون بگیم، یعنی فال بد زدن، یعنی به شومی و پلشتی چیزی را نشانه دانستن، این یکی از مشکلاتی است که امروز ما گرفتارشیم. این گرفتارش یعنی چی؟ امام فرمود، گمان میکنم که روایت از وجود مقدس خود امیرالمؤمنین باشد، که فرمودن چند چیزی که تو همه انسان ها هست، یه فکری برای خودتون بکنید، تو همه تون هست این. یک، بدانی شکی نیست که در درون همه انسان ها حسد وجود دارد، امکان نداره کسی در وجودش حسد نباشه، اما اونها هنر دارن که حسد رو مهار میکنند. یه آزمون راحت در درون خودمون، تا که میگن فلانی این تحصیلش به پایان رسید، فلان کس اون زمین رو خرید، فلان کس اینجا قبول شد، مخصوصا اگر از منصوبین باشد این بیشتر دست میده برای خیلی ها. چه حالتی براتون دست میده؟ نیست الحمدلله. در دوستان عزیز کار کردی، کشتید این حسادت ها رو در وجود خودتون، اما تا که ابرو گره میشه تمام است. یعنی حسادت داره گل میکنه، داره خودش آشکار میکنه. نوعا وقتی انسان خبر موفقیت دیگران رو میشنود، اگر شادمان میشه درود خدا بر این انسان، این مصداق مؤمن است. اما اگر دلنگران میشه، خوشحال نمیشه از موفقیت دیگران، بدونید اینجا مبتلای به حسادت هست. حسن منیان کنم هست، نمیخوام بحث این ندارم دیگه، دارم رد میشم. اما ببینید نوعاً افرادی که مبتلای به این عارضه هند، یا شهر و دیار و تمدن و جامعه‌ای که گرفتار هستن، واقعا در بعض از نقاط ببینید به شکل عمومی فرهنگ این بحث حسادت، افراد یا گروهانی که این چینن 50% دقیقاً از انرژی اینها صرف میشه برای کوبیدن دیگران. یعنی از 100% انرژی برای رشد، 50% میشه هر هزینه کوبیدن دیگران، 50% میمونه برای ترقی خودشون. این دوتا هم رو هم بالاخره مثبت منفی میشه، چیزی نمیمونه برای رشد. حسد عامل توقفه رشد فردی و اجتماعی رو متوقفه. حسد عامل منع توسعه سیاسی است، منع توسعه اقتصادی است، پیشگیری از توسعه فرهنگی است در ابعاد کلان بشری، جهانی اون و فردی اون. حسد فقط مال این دوتا نمیدونم با جناح و فلان نیست، خیلی قضایا فراتر از این است. فرمودن حسد تو وجودتون هر چه بکنید، فرمودن فلا تبرز. وقتی حسد اومد اگر کار کنید، عکس العمل نشان ندید، ابراز نکنید، مهارش میکنید. و من شر حاسدن اذا حسد اذا ابرز حسده، هنگامی که حسد رو آشکار میکنن. دو، فهمدن دومین چیزی که تو همه انسان ها هست و همه تون گرفتارشید، سوءظن. سوءظن، بدگمانی. طرف یه اینطوری نگاهتون میکنه، این چه سوءظن، این چه نیتی داشت برای ما، این چه خوابی برای ما دیده است، چه خیالی برای ما دارد. دیر اومد، زود اومد، آهسته رفت و گوشه تلفن صحبت کرد این آقا. این خانوم پیش میگیرد که برم ببینم خط تلفنش پیدا کنم، این چه شماره رو تلفنشه، با کی داره صحبت میکنه. این سوء ظن تو وجود انسان ها هست، عجیب است. و این سوء ظن عامل ویرانگر خواهران و برادران بزرگوار. در روایات معصوم این داریم سوء ظن یبعث شرور، موجب ایجاد شر در جامعه میشه، انسان رو منزوی میکنه، متکبر میکنه سوء ظن. فرمودن هنگامی که سوء ظن آمد، فلا اذا ظننت فلا تحقق، اینو تحققش نده، این سوء ظن تو کافیست، اگر بتوانی چنین رفتار کنی. این دو. سومین عاملی که وجود داره فرمودن در همه انسان ها، تیره، همین تطهیر، یعنی فال بد زدن. این نوزاد به دنیا می آید، هفته اولی که این نوزاد به دنیا اومده، یه مادر بزرگ 95 ساله داشته فوت میکنه، میگم ببینی قدمی و چقدر شون بودی، مادر بزرگ جوان مرگ شد، این چطور شد مثلا؟ چه بد، یه ازدواج شکل میگیره، یه داماد میاد تو این خانواده، بعد فردا این روز پدر خانم تصادف میکنه، ماشینش مثلا ویران میشه، بعد چه قدم بدی داشت این داماد. این تطیره، این فال بده. فهمدن کفارت و تطیر التوکل علی الله. این خرافه، این خرافه است، وهمه، دورش کنید از ذهنتون. حالا اینو بسیار قرآن اینجا، حالا میرسیم انشاءالله فردا شب دیگه من بحث رو ببندم، این پیام وقتی اینا میگن ما تطیر میکنیم به شما، از وقتی که ما شما رو دیدیم اوضاعمون بد شده، بعد اینا چی جواب میدن؟ چه گفتگوی زیبایی، ریشه های درونی این بحث رو برون میکشد قرآن. انشاءالله فردا شب ادامه گفتگو رو خدمت عزیزان مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر کلامش رو، زندگی در ساکی قرآن و اطرت رو نصیب روزی همه ما بفرماید. جای دارد که من عرض کنم ارواح همه پیشینیان، گذشتگان، هواداران، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان جمع حاضر و متاسفانه این یکی دو روز هم دو زایعه بزرگ به نظر بنده پیش آمد. خب رحلت عالم بزرگوار حضرت آیت الله آقای مجتهدی، اما من چون شناخت و ارتباط بیشترم با استاد فرزانه، ادیب و مورخ توانمند، متفکر جلیل القدر، جناب آقای دکتر سید جعفر شهیدی بود، عرض می کنم که ذخیره بزرگی از دستمون رفت، بسیار ارزشمند و توانمند. خداوند این دو بزرگ رو و همه گذشتگان رو بر خوان گسترده قرآن و اطرت میهمان بگردانه. شب ششم محرم الحرام و دیگه سنت بر این است که امشب رو به نوعی میتوان گفت عرض ارادت به ساحت مقدس سبت اکبر رسول مکرم و حضرت حسن ابن علی المجتبی میشود، به نوعی با توجه به یادی که از عزیزان او به میان میآید. من هم یه اشاره مختصر میکنم و انشاءالله بهره میبریم و استفاده از مصیبت. حقیقتا میتوان گفت شکل ترکیبی این قافله همراه سید الشهدا در شهادت حجت رو تموم میکنه بر انسان ها. یعنی واقعا وقتی نگاه میکنید میبینید که خب من این بیان و این حکایت و روایت رو سال یه بار میگم دیگه، اونم حالا چند سالیست که توفیق عزیزان به نخره توفیقی برای بنده خدمت بزرگواران هستم عرض میکنم. شب حضرت دارن یاران رو به تعبیری اون ملکوت واقعی رو براشون ترسیم میکنند. بدانید که فردا هر کسی از شما در این بیابان باشد کشته خواهد شد. عزیزان من بدانید غروب فردا غروب شهادت است. یک تن از شما زنده نخواهد بود. با یارانشون دارن صحبت میکنن شب عاشورا و اون وضعیت خاص و اون انقلابات روحی. این آقازاده بزرگوار با اون قد نسبتاً کوتاهی که به اصحاب دارد در عنفوان بلوغ است. بالاترین سنی که برای اون میگن 15 سال است. در پس سر اصحاب داره سرک میکشه و عمو رو نگاه میکند. اصحاب متفرق شدن اومد جلو. عمو جان شما گفتید هر کسی که فردا در این بیابان از این اصحاب باشد کشته می شود. من یه سوال از شما دارم عمو، انا فی من یقتل؟ آیا منم تو کشته های فردا هستم یا نیستم؟ اسم من هم هست. انا فی من یقتل؟ چی جواب بدن از سید شهدا؟ اینا چقدر زیباست این صحنه. پاسخ ندادن، فرمودن عمو کیف الموت اندک؟ تا اصلا نگاهت به مرگ، فهمت از مرگ چیه؟ مرگ رو چی میدانی که سوال میکنی این رو از من؟ یک بار لب باز کرد پرورده شده یه دامام وجود مبارک حضرت مجتبی. عمو جان احلام الاصل، مرگ در رزد من شیرین تر از اصل است. من میفهمم یعنی لحظه وصل، لحظه اتصال، فنا در معشوق، برداشتن حجاب از بین. من میدونم احلام من الاصل. دیگه حضرت سید الشهدا بیش از این به تعبیر من تحمل نکردن، آغوش باز کردن، قاسم رو در بر گرفتن. حسین میگرید، قاسم میگرید، اعتنقا و بکیا ساعتا، در آغوش هم ساعتی گریستن. فهمدن امو جان انتفی من یقتل، آری نام تو هم در میام کشته شدگانه وادی عشق ثبت و ضبط است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.